بسم الله الرحمن الرحیم. در سخار جفق استاد مروی، کتاب الحج بحث تروک احرام، جلسه 902، شنبه مورخ 5/12/96.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در محرم 17 از محرمات احرام بود که پوشاندن سر است برای مرد محرم. فروعی در این مبحث مطرح است. فرع سومین بود که آیا پوشاندن سر که حرام است با هر پوشاندنی ولو غیر معتاد، گل به سرش بماله، سمغ به سرش بماله، ساکش رو سرش بگذاره، یا نه فقط پوشاندن سر به شکل معتاد، اونچه عرفاً با او سر رو می پوشانن مثل جامعه احرام و امثال اینها. برخی از فقها مثل صاحب مدارک فرموده بودند لبس معتاد مراد است، زیرا در روایات عناوینی که وارد شده ظهورش در لبس معتاد است، مثل تخمیر و رأس، یعنی خمار مقنعه رو سر بندازه، ستره و صوبن، خب اینا همه وسائل معتاده. لذا کسی با گل بپوشانه، با سمغ بپوشانه، ساکر رو سرش بذاره، اشکالی نداره. صاحب جواهر فرمودن ما قرائنی داریم که از این قرائن استفاده می شود. تخمیر الرأس و ستره به صوب حمله بر مثال میشه، حرام مطلق اللبس است ولو به غیر معتاد. دو قرینه رو از قرائن مذکور در کلمات جواهر ذکر کردیم و رد کردیم. یکی صاحب جواهر فرمودن رمس المحرم رأسه فی الماء، حرام محرم سرشو زیر آب کنه. خب این حرمت به خاطر اینه که پوشوندن سر حرامه، پوشوندن سر با آب غیر معتاده، لذا معلوم میشه مطلق پوشوندن سر حرامه. خیر رد کردیم، گفتیم معلوم نیست الارتماس و فلما به خاطر تغطیه رأس باشه، بلکه مطلقا الارتماس و فلما چنانچه بر صائم حرامه بر محرم هم حرامه، چه زن باشه چه مرد باشه، لذا ربطی به تغطیه رأس نداره. قرینه دوم، صاحب جواهر روایتی رو ذکر کردن که خانمی استترد به مروحت، با یک باد بزنی صورتش پوشونده بود، امام فعماتا من وجهه، من وجهه فعماتا او من وجهه، امام رو از صورتش دور کردن. خب مروحه لبس معتاد نیست، گفتیم اینم قضیتون فی واقعتن، مروحه اون زمان چی جور بوده، این مروحه چگونه بوده، لبس معتاد بوده، صورت رو با این مروحه پوشندن معتاد بوده نبوده، اینم نمیدونیم ما، لذا اطلاق از این قضیه خارجیه نمیتونیم استفاده کنیم. اینا رو قبلا بیان کردیم. قرینه سوم، صاحب جواهر روایتی رو نقل میکنند از من لا یحضر الفقیه، روایت اینه عن محمد ابن مسلم انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، فقال نعم. تقریب استدلال این است که محمد ابن مسلم خطاب به امام صادق عرض میکنه، سوال میکنه آیا محرم در حال استسقا، مثلا آب خوردن حالا یا آب دادن، هر دو جور میشه معنا کرد، آیا بند مشک رو روی سرش قرار بده؟ امام میفرمایند بله. صاحب جواهر میفرماید من جانب عصام القربه، معمولا سر رو بایش نمی پوشونن، لبس غیر معتاده، ارتکاز محمد ابن مسلم این است که پوشاندن سر ولو با بند مشک که یک لبس غیر معتاد است اشکال داره، لذا از امام سوال میکنه در حال عادی نه، میخواد آب بخوره، باید مثلا بد مشک رو سرش بگذاره، این مشک رو بگیره به دهانش بیاره، اشکال نداره؟ امام میفرمان بله در این حالت اشکال نداره. هم ارتکاز محمد ابن مسلم هم تقریر امام دلالت میکنه که پوشاندن سر با شیء غیر معتاد در حالت عادی حرام است. عرض میکنیم که این قرینه هم به نظر ما قرینیت نداره. دو نکته راجع به این قرینه قابل ذکره. نکته اول، سند این روایت است. مرحوم شیخ صدوق در من لا یحزر در ده‌ها مورد تصدیر میکنه روایت رو به محمد ابن مسلم، مستقیم میگه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. در مشیخه من لا یحزر طریقش رو که به محمد ابن مسلم ذکر میکنه، در این طریق دو نفر مجهول قرار داره، علی ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی و احمد ابن ابی عبدالله برقی. این دو در کتب رجال توثیق ندارن، لذا جمعی از فقها این ده ها روایت رو سندن به این جهت کنار میزنن، میگن این روایات معتبر نیست چون طریق شیخ صدوق و محمد ابن مسلم دو تا مجهول درش هست. برخی از فقها خواستن اعتبار طریق شیخ صدوق رو به محمد ابن مسلم با وجوهی اثبات کنن، چون برخی از اعلام متأخرم از همین گروهن که قائل به اعتبارن. بذار اینجا بررسی کنیم این مسئله رو که حالا بالاخره در ده ها موردم ثمره خواهد داشت. حالا دوستان یک ارزیابی بکنن، ما از اون تقسیم بندی خودمون در مباحث حج مقدار عقبیم واقعا، یعنی شاید بیش از اینا باید ما مثلا 50 جلسه مثلا جلوتر از این مباحث، 40-50 جلسه جلوتر از این مباحث می بودیم طبق تقسیمی که خودمون قرار داده بودیم. ولی این توجه به مباحث رجالی من به نظرم میرسه یک کمی کار ما رو به تأخیر انداخته. حالا بین دو امرم خودمون مرددیم، اینا رو خیلی مختصر بگیم و رد شیم، یا بگیم علل مبنا مثلا، یا واردش بشیم از طرفی خب مبتلا به واقعا جای دیگه هم شاید تدارک نشود. بالاخره ما همینجا گاهی گفتیم طریق شیخ صدوق و محمد ابن مسلم مثلا به نظر ما جهالت داره، گاهی تحقیق کردیم نکات جدیدی اضافه کردیم به بحث، بگیم نگیم یکم مرددیم، بالاخره هم بعد دوستان انظارشونو بگن، هم نسبت حداقل امسال دوستان یک کاری بکنن ببینن نسبت مباحث رجالیمون به مباحث فقهیمون چقدره، به نسبت چند درصد مباحثو تشکیل داده. اگه زیاده یه مقدار این فلیته کم پایین کشیده بشه، کمتر بالاخره وارد شیم که به اصل مباحث بیشتر برسیم. حالا این رو بعد دوستان انظارشونو بگن ما استفاده کنیم. حالا اینجا وارد بشیم این بحث رو، در ده ها روایت در فقه داریم که شیخ صدوق می فرمان مستقیم محمد ابن مسلم، حالا ببینیم وضع اینها چطور. مدرسه نجف مرحومای خویی در بحث صلات الجماعه اگه یک نفر برای دو نفر امام میشه، روایتی داریم از محمد ابن مسلم که اگر کسی یعم الرجلین یتقدمهما ولا یقوم بینهما، اگر کسی میخواد امام بشه برای دو نفر نمیتونه وسط این دو نفر بیسته در عرض اونا، باید حتما مقدم بشه. این روایت از محمد ابن مسلمه. مرحومای خویی که خودشون قائلن که این طریق طریق معتبری نیست، میفرماین مرحوم حاج آقا رضا همدانی از این روایت تعبیر کرده است به صحیحه، با این که طریق محمد ابن طریق صدوق به محمد ابن مسلم ضعیف است و کأنه اغتر به جلالت محمد ابن مسلم ولم یمعن النظر فی طریق صدوق الی، ایشون اینجوری نسبت میدن به حاج آقا رضا که ان حاج آقا رضا همدانی به جلالت شأن محمد ابن مسلم مغتر شده. والا فریب خورده، حالا این عبارت رو معنا نکنیم اینجوری. بالاخره که ان ایشون اسم محمد ابن مسلم رو دیدن دیگه گفتن روایت از پل گذشت، چون اسم محمد ابن مسلمه پس صحیح هست. بعد مرحوم های خویی می فرماین قد صدر هازل اشتباه من صاحب الحدائق، صاحب حدائق هم همی اشتباه کرده، از این روایت تعبیر کرده به صحیحه، مع کونهی من مهرت الفن، با اینکه صاحب حدائق از ماهرین در فن رجال، واقعا هم همینه، خوب کار کرده تو بحث رجال، فرمان ایشون هم همین اشتباه رو کرده که روایت رو صحیحه دانسته است. بعد می فرمان بله اشتباه صاحب حدائق هم لعل از همین جهت است که غفلت داشته از این که این طریق ضعیف است. در حج هم یک جا مرحوم آقای خوی همین اشاره رو میکنن علاما به بالی که صاحب حدائق برای چی گفته این روایت صحیح هست، ایشون که ان فریب خورده با اسم محمد ابن مسلم رو دیده ایشونو بالاخره دیگه گفته پس روایت صحیح هست. مثلا خب اینجا یه ملاحظه عرض کنیم نسبت به این دو نفر، اسناد اشتباه صحیح نیست به نظر ما، با حاج آقا رضا همدانی و صاحب حدائق، به خاطر این که من تتبع در کلمات حاج آقا رضا همدانی، کتاب زکاتشون، کتاب صومشون، کتاب خمسشون، کتاب طهارشون، متتبع در کلمات مرحوم حاج آقا رضا، به روشنی در میابد خود مرحوم حاج آقا رضا همدانی بررسی سندی نمی کنه، بلکه بسیاری از این بررسی ها به تبع صاحب حدائق است. این نسبت به حاج آقا رضا. نسبت به صاحب حدائق اشتباهی نیست در قضیه، بلکه صاحب حدائق توجه داره که این سند و این طریق دچار مشکله هست، ولی به یکی از وجوه که بعدن اشاره میکنیم، صاحب حدائق جزء کسانی است که طریق شیخ صدوق به محمد ابن مسلم رو معتبر میدانه. غفلت نیست، اشتباه نیست، و شاهد علی جلد 15 حدائق صفحه 151 روایتی رو صاحب حدائق نقل میکنه عن محمد ابن مسلم قال سئل ابو عبد الله علیه السلام و انا حاضر عن الدجاج الحبشی او السندی یخرج به من الحرم قال نعم لانها لا تستقل بالطیران. این روایت از همین موارد، از همین روایاتی است که شیخ صدوق در عرض کنم من لا یحضر میگه قال محمد ابن مسلم. مرحوم صاحب حدائق میگه و عن محمد ابن مسلم فی الصحیح عندی، محمد ابن مسلم فی الصحیح عندی، یعنی من میدونم این طریق عند بعضی ها مشکل داره، ولی من این طریق رو معتبر میدونم. لذا اشتباه نیست که آقای خویی در دو جا به صاحب حدائق نسبت میدن که شما اشتباه کرده، توجه نکرده که این طریق مشکله داره. نه خیر، صاحب حدائق توجه داره، ولی میفرماید با یه توجیهات از یه راهی میتونیم این طریق رو معتبر کنیم. لذا این اسناد اشتباه به صاحب حدائق و به مرحوم حاج آقا رضا همدانی از سوی مدرسه نجف علاوه چه نیست. خب حالا دقت کنید، وجوهی برای اعتبار این طریق، طریق شیخ صدوق و محمد ابن مسلم ذکر شده است. وجه اول گفته شده است مرحوم علامه حلی در برخی از مباحث فقهیشون طریق صدوق به محمد ابن مسلم رو تصحیح کردن. در مختلف روایتی که در من لا یحضر مصدر به محمد ابن مسلم است، مرحوم علامه فرموده است صحیحه است این روایت. معنای این جمله، این اسناد این است که ایشون احراز کردند وساقت دو برقی مجهول رو در سند این حدیث، ولا صحیحه نمی گفتن. این دو نفر مجهولن. مرحوم علامه فرموده صحیحه، معلوم میشه احراز وساقت این دو نفر رو مرحوم علامه داشتن. خب ببینید جواب مرحومای خویی از این وجه علل قاعده این است که تصحیح علامه و متقدمین مثل شیخ صدوق، ابن الولید و امثال اینا بر اساس اصالت العداله هست، یعنی دعب آقایان این بوده است هر راوی که جرح و تعدیل از سوی رجالیین راجع به او وارد نشده، آیون میگن اصالت العداله اختصا میکنه که این راوی عادل باشه، لذا توصیقات علامه معتبر نیست چون بر اساس اصالت العداله است. ما در اصول در بحث حدیث رفع به مناسبت سند حدیث رفع به تفصیل این نکته مدرسه نجف رو بررسی کردیم، در حج هم شاید اشاره کردیم، در فقه هم اونجا اصلش اونجا بوده که خیلی به تفصیل وارد شدیم، تو فقه هم بله ممکنه اشاره کردیم و به این نتیجه رسیدیم این که مدرسه نجف توصیقات علامه و شیخ صدوق و ابن ولید رو در اساس اصالت العداله میدانن، این صحیح نیست، لذا این وجه کارساز نیست. بله مشکله توصیق علامه اولا این است که ما باز قبلا این رو اشاره کرده ایم که توصیقات علامه نمتونه دلیل قائم بر وثاقت فرد باشه، ممکنه یک قرینه باشه بعدم بهش توجه کرد ولی نمیتونه یک دلیل حساب بشه. آزا اولا که باز جای خودش اشاره کردیم، ثانیا در ما نهنفی مشکله دیگری هم وجود داره و اون مشکل این است که مرحوم علامه در خلاصت الاقوال در اواخر کتاب خلاصه وقتی متصدی میشن طرق شیخ صدوق رو در مشیخ بررسی کنن، می‌فرمایند اگر در طرق شیخ صدوق کسانی باشند که من حالشون احراز نکردم از جهت جرح و تعدیل، من این طرق اینجا ذکر نمی‌کنم، من اینا رو رها می‌کنم، چیزی راجع بهش نمیگم و جزء طرقی که مرحوم علامه در خلاصت الاقوال ترک کرده تعرض رو، اسمی از این طریق نبرده، طریق شیخ صدوق با محمد ابن مسلمه، لذا در خلاصت الاقوال این طریق معتبر نمی دانه. در بعضی از مباحث فقهی تعبیر به صحیحه می کنه. ما نمیتونیم احراز حتمی نسبت حتمی به علامه بدیم که تصحیح کرده است، البته اینم بحثیست ممکنه برای کسانی که توصیقات علامه رو دلیل معتبر میدونن این بحث رو باید مطرح کنن، کم لو من نظیر مواردی که علامه در کتاب رجالیش یک جور مشی میکنه نسبت به وساقت روات، در فقه مشی دیگه میکنه. اگه کسی توثیق علامه رو تعبدن معتبر بدونه، اینجا باید بحث کنه آیا تعارض میکنن این دو قول، تساقط میکنن، یا خلاصت الاقوال متأخر نوشته شده کار کنن، تحقیق کنن بر بعضی از کتب فقهی، یا متقدم بر بعضی است، متأخر بر بعضی است. اگه کسی توثیق علامه رو فی نفسه براش اعتبار قائل باشه، موارد تعارض رو باید بررسی کنه به یک نتیجه برسه. ما که این رو معتبر نمیدونیم توثیق علامه رو، لذا خیلی نیاز به این بحث نداریم. این وجه اول که به نظر ما معتبر نیست، نمیشه طریق شیخ صدوق رو به محمد ابن مسلم با این وجه تصحیح کرد. وجه دوم این است که گفته شده است شیخ صدوق وقتی تصدیر میکنه به راوی در من لا یحزو، میگه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، معناش این است که این روایات رو داره از کتاب این مصدر نقل میکنه و کتاب محمد ابن مسلم و سایر اعاظم علما اصحاب روات چنان مشهور بوده است عند الاصحاب که اصلا نیاز به طریق نداره، لذا شیخ صدوق دارد کتاب محمد ابن مسلم نقل میکنه. محمد ابن مسلم هم راوی مشهور، کتابش هم اونچنان مشهور بوده بین اصحاب، احتیاج به طریق نداره اصلا. اینو گفتن بعضی اصرار دارن. عرض ما این است که مشکل این مدعا این است که محمد ابن مسلم یک کتاب برخی از رجالیین برش نقل کردن، مثل نجاشی، کتاب و اربعمئه مسئله فی ابواب الحلال و الحرام، هیچ قرینه مطمئنی بر این که این کتاب تا زمان شیخ صدوق از کتب مشهور بین اصحاب بوده و نیاز به طریق نداره، ما نداریم. باید قرینه بیارن برای شهرت. در اجازات این کتاب ذکر شده باشه، در گزاره‌های مختلف آمده باشه، ما احراز کنیم شهرت کتاب رو در زمان شیخ صدوق، بگیم احتیاج به طریق نداره. از کجا؟ یعید این تضعیف را که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست، از این کتاب اصلا اسم نمیبره، در فهارس و اجازات علما هم ببینید از این کتاب اسمی نیست. در اون زمان که ما بگیم این کتاب معروف بوده، احتیاج به طریق نداره. وجه سومی رو که باس سازی این وجه دوم است، محقق سبزواری در ذخیرة المعاد مبحث مبتون در نماز. اگه مبتونی محدث شد، نماز شقت میکنه، یتطهر و یبنی علی صلاته. روایت از محمد ابن مسلمه به همین طریق شیخ صدوق، صفحه 39 همون جلد اول ذخیرة المعاد رو مراجعه کنی. ایشون بحث مبسوطی رو مطرح میکنن که بازسازی وجه دومه و با این وجه اثبات میکنن صحت طریق شیخ صدوق رو به محمد ابن مسلم. بعضی از اعاظم قوم هم حفظه الله ظاهرن همین مشیو دارن. ذخیرة المعاد رو مراجعه کنید، فردا وارد بشیم ببینیم با این وجه قابل تصحیح هست این طریق یا قابل تصحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.